السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید علام الغیوب و خالق الخلق و منزل القطر و مدبر امر الدنیا والآخره نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیر خلقه و افضل بریته سیدنا و نبینا و امامنا بالحق ابی القاسم المصطفی محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ارغبكم في طاعته و احذركم من معصيته فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن دليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. اما بعد، ففی کتاب الله عز و جل انه قال ایحسب الانسان ان یترک سدا الم تکن نطفه من منی یمنا الم یکن نطفه من منی یمنا ثم کان علقه فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا. روز غمباری است برای همه ما. در شام، در آستانه شب شهادت دهمین پیشوای جهان تشیع، حضرت امام هادی علیه السلام استان فارس و شهر شیراز در غم فراق شهیدی نشسته است که جان خودش را برای حفظ امنیت کشور ما و منطقه ما از دست داده است. بحثی که امروز در خطبه اول در نظر داشتیم در ادامه مباحث مربوط به توبه عرض کنیم، ارتباط وثیقی دارد به این حادثه‌ای که پیش آمده است. چرا یک انسان جانی قسی القلب به خودش جرأت می دهد که جان یک حافظ امنیت را بگیرد؟ این از کجا ناشی می شود؟ اگر علت این نوع کارها را تحلیل کنیم، شاید بتوانیم در پیشگیری از چنین وقایع دردناکی هم موفق‌تر عمل کنیم. یکی از عواملی که قرآن کریم تصریحاً می‌فرماد علت چنین جنایات و جرائمی هست، اینه که بعضی ها خیال میکنند در این عالم رها هستند. ایحسب الانسان ان یترک سدا، خیال میکنید انسان ها خیال میکنند که در این عالم رها شده اند، هیچ حسابی در کار نیست، هیچ کتابی نیست، هیچ فردایی در پس امروز نیست که وای اگر از پس امروز سبایی باشد. این مشکل امروز در جامعه بشری مشکل فراگیری است. ما گاهی در جامعه خودمون ممکنه صحنه‌هایی را مشاهده کنیم، خیال کنیم این مربوط به کشور ما و جامعه ما هست، اما قضیه این نیست. قضیه این هست که بشریت متاسفانه و قدرت‌های حاکم در جامعه بشری در شرق و غرب از این غافل شده اند که انسان رها نیست، به خودش واگذار نشده است. هر چه انجام می دهد ثبت می شود و یک روزی باید پاسخگوی اون چه که کرده است باشد. این را فراموش کرد. در رساله‌ای که امام هادی علیه السلام برای شیعیانشون نوشته اند، در اهواز یه عده‌ای از شیعیان نامه نوشته بودند خدمت امام هادی که ما در مسئله جبر و تفویض موندیم، شما ما را راهنمایی کنید. حضرت رساله مفصلی در پاسخ این گروه نوشتن که هم در کتاب احتجاج و هم در کتاب تحف العقول از امام هادی نقل شده. خب خیلی رساله مفصل است و یک درس طولانی مدت می طلبد، اما بنده با یک دو سه جمله این رساله کار دارم که به تناسب هم شهادت امام هادی، هم این غمی که بر دلهای ما امروز نشسته است، دلم میخواد به این جملات و این نکات که حضرت فرموده دقت کنیم. حضرت میفرماد تفویض که هم میگیم جبر و تفویض، تفویض به این معنا هست که یه انسانی خیال کنه خدا نعوذ بالله عاجز است از این که بتونه ازش انتقام بگیرد. اینکه دست می کند به قمه و سر می برد، اگه می دونست که یکی زورش می رسه، این باور را داشت، این ایمان را داشت، این غلط را نمی کرد. او که سرش را برهنه می کند و می داند که این کار را خدا دوست ندارد، اگه باورش بود که یه روزی خدا ازش انتقام می کشد، این اشتباه را نمی کرد. او که مشروب فروشی می کند، او که مواد مخدر می برد و می آورد، او که قاچاق می کند، او که این گناه ها را و این خطاها را می کند، همش به خاطر اینه که خیال میکنه رها شده است. ایحسب الانسان ان یترک سدا، خیال میکنید رها شدید؟ نه، گیرم در این دنیا دست قانون به اینها نرسد، که انشاءالله میرسد و به زودی اینها به دار مجازات آویخته میشوند. اما آیا فردایی نیست؟ آیا اگر کسی خون یک بیگناه را ریخته باشد و در عرصه قیامت به ایستد، چه به سرش خواهد آمد؟ اینا را بایستی ما بهش توجه کنیم و مردم دنیا را به این مسئله توجه بدهیم. امام هادی می فرماد اینا خیال میکنن نعوذ بالله خدا قدرت ندارد، زورش نمیرسه که اینا را بگیرد، اخذ عزیز مقتدر متوجه نیستند. خدا عزیز است، قدرتمند است، مقتدر است، و اگر بگیرد نعوذ بالله کی میتواند فرار کند؟ و ولا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت خدا نمیشه فرار کرد. این باور از کجا شکست خورد؟ بنده چون دهه فجر هست، دلم میخواد به یه مسائلی بیشتر دقت کنید. فرصت ها برای ما اندک است که بخوایم توضیح بدیم. دقت خودتون را میطلبد و پیگیری خودتون را. از کجا این باور لطمه خورد که بابا حساب و کتابی هست، قیامتی هست، انسان رها نشده است؟ در تاریخ معاصر جهان و تاریخ دوره پس از رنسانس، لطمه این قضیه در اروپا به تنه دین خورده است. اینا آمدند حرفهایی زدند که نتیجهش این بود که انسان رها هست، همین که قرآن میگه اینجور نیست. در یک حلقه که دانشمندان مشهوری از دانشمندان که خیلی از ماها میشناسیم اسمشون را تبوخ کرده اند می نشستند در انگلستان، رسما گفتند که خدا زورش نمی رسد به اینکه کار این عالم را کنترل بکند. بعض از این دانشمندان بزرگ فیزیک گفتند این حرف را، یعنی آمدند برای اون اسیانگری انسانها که ریشه تاریخی قدیمی داره توجیه علمی بتراشند. وقتی توجیه میکنی دیگه جایی برای کار نمیمونه. تمدن اروپایی و آمریکایی با این رها شدگی بشر که تبلیغ کرد، که به تعبیر فلسفی خودشون این میشه اومانیزم، انسان محوری به جای خدا محوری، که بنده عرض میکنم ما این تعبیر را برای شهر به کار نبرید، شهر انسان محور، ولو این که بعضی ها میگن معنیش چیز دیگری است، ولی انسان محوری غیر از خدا محوری است دیگه، هر چه میخواهید بگویید. شهر اگه میخواهد امن باشد باید خدا محور باشد. شهر اگر میخواهد از گناه، از رفتارهای آسیبزا پاکیزه باشد، باید شهر خدا محور بشود. شهرهای انسان محور در این زمینه موفق نبوده اند. حالا ما نشستیم هی یکی یکی میگوییم تو این اخبار و صفحه حوادث و اینا که نگاه میکنید تو روزنامه ها و اینا چی داریم میگیم؟ شبان روز داریم ناموفقیت ها را در کنترل این عرصه ها میگوییم. آقا بهترین جامعه برای این که بتواند کنترل این ناامنی ها و آسیب های اجتماعی بکند کدام جامعه است؟ جامعه خدا محور. این را باور کنیم و به دیگران هم بگوییم که راه حل این است. بشر هر چه رفته از اون طرف ناکام داره برمیگردد. چرا دوباره میخواهیم تجربه کنیم؟ چرا بعضی ها هنوز که هنوز است حاضر نیستند سر بگذارند به این مسئله که بابا دست کم مثل بعضی از همون فلاسفه اروپایی گفت اگر خدا را برای هیچ چیز نمیخواهید برای اخلاق نگه دارید، اگر خدا را قبول نداشته باشید اخلاق در بین بشر بی‌معنا می شود. برای اخلاقیات دست کم نگهش دارید. و هیچ کس گوش نکرد و گوش نکرد و گوش نکرد. تا امروز جامعه بشری به این حالی افتاده است که میبینید که اون طرف دنیا یه عده مظلومن در دست پلیس هایی که خودشون را پاسخگوی به خدا نمیدانند. زانوش را گذاشت روی گردن اون سیاه‌پوست و خفش کرد و این طرف دنیا پلیس هایی مظلومند به خاطر اینکه یه عده‌ای خدا را باور ندارند. راه حل جامعه بشری این است که بازگردیم خدا باوری را، خدا محوری را در جامعه رواج بدهیم. این باور را ایجاد کنیم که بابا خدای متعال هم میداند تک تک ما چه میکنیم و هم قدرت این را دارد که از ما انتقام بکشد. اگر این باور ایجاد بشود کشتن یک انسان که هیچ، کار میرسد به جایی که یه آقای بزرگی که مولای همه ما هاست فرمود به خدا قسم اگر همه قاره های جهان سند مالکیت برام بزنن بگویند یه دانه جوی یه مورچه دارد میبرد ظالمانه ازش بردار، از دهان مورچه دانه جو را بر نمیدارد. اون آقا خدا را باور داشت، قیامت را باور داشت، حساب و کتاب را باور داشت. امیرالمومنین اینجوری فرمود، در ریاست همه حکومت اسلامی بود، فرمود که اگر هفت اقلیم را سابقا میگفتن هفت اقلیم، حالا میگیم پنج قاره، هفت اقلیم را به من بدهند بگویند یه پوست جوی تو دهن این مرچه هست به ظلم ازش بردار، بر نمیدارم، برای که میدونم عاقبت ظلم وخیم است و خدا قادر است و میبیند و انتقام میکشد. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، خدا قادر نیست که زنده کند این مرده ها را. بعد بگه وایسا ببینید چه کار میکردید چهار روز دنیا، جواب بدید. قادر است و زنده میکند. از ما بیاییم به درگاه این قادر متعال عرض کنیم خدایا ما باور داریم به قدرت تو، ما سرمون پیش پای قدرت تو به خاک میساییم. ما را به خاطر قدرتی که داری عفو بکن، ببخش. الهی به قدرت که علیه توب علیه. به تعبیر عامیانه میگه خدایا میدونم زورت میرسه، حالا من ناتوان را دیگه ببخش. بیاییم برای تمدن سازی اسلامی که رهبرمون دارد فریادش را میزند، هممون در این مکتب شروع به کار کنیم که اول خودمان را در پیشگاه خدا یک بنده کوچک ناتوان ببینیم در مقابل قدرت بی نهایت. بعد بگیم حالا که اینجور هست خودت ما را ببخش. الهی به قدرت که علیه توب علیه و به حلم که انی اعفو انی. خدایا هرچه که خطا میبینی از ما به حلم و بردباری خودت حالا صبر میدهی، نکنه یه بارگی روز قیامت همه اینا را بکشی به میدان. ما تحمل عدل تو را در اون روز نداریم. پس همینجا که هنوز زبونها کار می کند، هنوز می توانیم بیاییم در حرم سید و سادات العظم بنشینیم، دست گداییمون را دراز می کنیم به سوی تو که پروردگارا حالا که تا حالا پوشندی، تا حالا رو خودت نیاوردی، قلم عفو بکش، بگو اصلا چطور دیدی ندید، بگو دیگه رهات کردم، دیگه بخشیدم. و به علم که بی ارفق بی. خدایا ارفاق بکن. دیدید بعض وقتا یه بچه پیش معلم وای میسه، میدونه وضع برگشت خوب نیست، میگه آقا ارفاق کنید. خدا میدونه وضع پرونده ما چیه، نامه عمل ما چیه. بیایم بگیم خدایا به خاطر همون علمی که داری قسم میدهیم تو را که نسبت به این پرونده ما ارفاق بفرما. اسمن الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا ولکم الآخرة خیرا من الاولا. ان احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون در این خطبه دوم ابتداءً پس از یادآوری تقوا و توصیه خودم و همه شما به تقوا و پرهیزکاری تسلیت میگوییم شهادت دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام ابوالحسن علی ابن محمد الهاد النقی صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه الطاهرین و این شهادت را ابتداعا به پیشگاه مقدس آقامون امام زمان فرزند زاده اون حضرت و رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی دام ظله العالی و همه شما برادران و خواهران ایمانی تسلیت عرض می کنم. امشب شب شهادت اون حضرت هست و فردا همه عزیزان و بزرگواران و مؤمنین این شهادت را به هر شکلی که ممکن باشد ان شاء الله در این چهارچوب حالا شرایط کرونایی ان شاء الله گرامی خواهند داشت و احترام خواهند نمود. همینجا عرض کنم که ماه رجب ماه شهادت امام کاظم و همینطور شهادت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ هم هست و بنده دیگه در همین آغاز ماه رجب این دعوت را از همه مؤمنین می کنم که انشاءالله برای بزرگ داشته شهادت حضرت احمد ابن موسی اون چه که توان دارید انشاءالله به میدان بیاورید. روز شهادت حضرت احمد ابن موسی شیرازی باشی و استان فارسی باشی کاری نکنی به نظرم خیلی نازیبا هست. انشاءالله هممون که زیر سایه این سید السادات العظم هستیم با همت عالی در این قضیه پیگیری میکنیم و امیدوار هستیم بتوانیم یک کار شایسته و یک احترام ویژه برای این امامزادهی که به افتخار او رهبر معظم فرمودند اینجا حرم سوم اهل بیت در ایران اسلامی است انشاءالله داشته باشه. اما نکته دیگری که مناسبتی که عرض می کنم و باز شایسته هست که یادآور بشویم، روز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی هست که سه‌شنبه 19 بهمن ماه روز نیروی هوایی هست. افتخاری که همافران نیروی هوایی ارتش 19 بهمن 57 یعنی 3 روز پیش از آن اینکه انقلاب بخواد پیروز بشود در محضر امام آفریدند و اون صفی که همه با لباس نظامی آمدند سلام نظامی دادند و ولایت فقیه را که با جان پذیرفته بودند عملا به نمایش گذاشتند برای همیشه این تاریخ ماندگار هست، سند افتخار ارتشیان ما هست، سند افتخار نیروی هوایی ما هست و سند افتخار همه ملت ما که این ملت همیشه در دامن خودش جوانان حق خواه، حق طلب، پایبند به عدل و انصاف و ایمان و تقوا رشد داده است و این یک صحنه است که برای تاریخ ایران جاودانه موند. از این مناسبت ها که بگذریم که در این هفته بسیار است و روز جمعه آینده هم 22 بهمن است و انشاءالله مطابق با اون چه که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام میکنه انشاءالله هممون در راستای پاسداشت این یوم الله بزرگ انشاءالله به میدان خواهیم آمد. این را عرض کنم که یک اشاره ای هفته قبل بنده داشتم به مسئله دستاوردهای انقلاب اسلامی که این اشاره را این هفته هم که در دهه فجر هستیم اجازه بدهید یک کمی بست بدهیم و دنبال کنیم. بنده عرض کردم مهمترین دستاورد این انقلاب که با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست و همه ما از این جهت رهین منت خدای متعال هستیم که به دست ما ایرانی ها این تغییر در تاریخ جهان شروع شده است، آن است که ما خداگرایی را در مقابل انسان محوری و اومانیسم غربی به میدان زندگی بشر بازگردوندیم یعنی پس از حدود 300 سال که حاکمان و حکومت‌ها جهتگیریشون غیر الهی و غیر دینی بود، اولین حکومت دینی پس از حدود 300 سال، ما ایرانی ها که همیشه طرفدار خدا و ایمان و تقوا بوده ایم، این را به میدان آوردیم. فلسفه ایرانی، این را هم من بگویم یک کمی اگه اهل دارد اهلش بره دنبال کند اینها را. فلسفه ایرانی ما پیش از اسلام هم حکومت را باز به خدا ارتباط می داده است و جنبه دینی براش قائل می شده است. این را ما در طول تاریخمون ایرانی ها داشتیم و دین حق که اسلام نابست به همین جهت به دل ما چسبیده و محکم ازش حمایت کردیم. این کار بزرگ که اصلا با هیچ دستاوردی نه قابل مقایسه است و نه اینکه به شما بگویند آه این چیزا را از دست داده ایم تا این را به دست بیاوریم، بعد که میارزد. کی میتواند بگوید آه من ایمانم را معامله میکنم با مال و منال و دنیا و هر کس میخواد اینطور حرفی بزند بسم الله. این چیزی سوا. اما دومین دستاوردی که اون هم جنبه دینی و عقلی و ایرانی دارد، مسئله استقلال است. دین ما فریادش این است که ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. کافر بر مؤمن و مسلمان چیه؟ نمیتونه برتری داشته باشد. اگه یه جایی دیدید اینجوری میشود باید جلوش گرفته بشه، یعنی ما باید محکم بایستیم. کافر نباید نسبت به مسلمان برتری داشته باشد. این یک. اما از نگاه تاریخی ایران کشوری است که برای استقلال و عظمت خودش در طول تاریخ ایستاده است. هرچه به تاریخ کشور خودمون ما نگاه میکنیم، این عظمت و عزت را به صورت جدی میابیم. خب اینم جنبه ملی قضیه و از نظر عقلی و عقلایی هم میدانید که زیر بار ذلت و زیر یوغ دشمن زندگی کردن هیچ عاقلی و هیچ جمع عقلی نمیپذیرند. بنابراین استقلال چیز مهمی است. این هم قابل مقایسه با مسائل مادی نیست. کشورهایی که در دنیا عزتمند بودند همیشه پای استقلالشون جون دادن، خون دادن، ایستادگی کردن. این جهت به حمد الله در انقلاب اسلامی برای ما تأمین شده است. شما الان وضعیت عراق جلو چشمتون هست، میبینید آمریکایی ها حضور دارن. افغانستان چند ماه پیش آمریکایی ها فرار کردند. در ایران هم با اون کاپیتولاسیون که گذاشتن مستشارهای آمریکایی همینطور حضور داشتن و افسرهای ما، نیروهای نظامی ما تحت سلطه اونا بودن. امام برای این قضیه سال 42 هزینه داد. خیال نکنیم سال 57. سال 42 که امام را تبعید کردن به خاطر همین بود. فرمود افسر ما از یک گروهبان آمریکایی بخواد حرف گوش بدهد. اصل حرف امام این بود. لایحه کاپیتولاسیون را امام مخالفت کرد که تبعیدش کردند. 15 سال تبعید حضرت امام برای این بود که مخالفت کرد با کاپیتولاسیون. که مستشاران نظامی آمریکا اینجا هر کاری میخوان بکنن، هر غلطی میخوان بکنن و هیچ کسی حرفی نزند. این استقلال به حمد الله امروز به نحو خیلی کامل ما اینقدر امروز عظمت داریم که رهبرمون میفرماید باید از عراق هم خارج بشود، باید از منطقه غرب آسیا خارج بشود، و اونا راهی برای خودشون غیر از این که بروند نمیبینند. این استقلال و عظمت را ما با انقلاب اسلامی تأکید کردیم، به وجود آوردیم و الحمدلله امروز داریمش. اینا را میخوان ازمون بگیرن این کسانی که شبان روز دارن تبلیغات سوء میکنند. و از اون طرفش این را هم بگویم که رئیس ابرقدرت شرق میاد از تو فرودگاه مستقیم میره در خانه آقای ما، دو ساعت می نشیند و بعد میگه من یه قرآن هدیه، قرآنی در موزه های ما بوده هدیه آوردم برایش. اینا را یادمون نره. بعضی ها دارن آب را گلالود میکنن. بازدیدم توقع نمیتونه بکنه و نمیکند. اینجوریست. شما اون صحنه نمیبینید، بعد میگن نمیدونم چرا پروتکل در نمیدونم سفر نمیدونم خارجی اینطور بوده اونطور، از این حرفهای یاوهی که بعضی ها نمیفهمند دارن چه میگویند. رئیسشون آمد رفت خدمت آقا، نشست عرض ادب کرد، دو ساعت نشست اونجا و بعد بالاخره آمد بیرون. این است. اینا را نادیده نگیریم، فراموش نکنیم. گرچه امروز خیلی باز کردن بعضی از این چیزا، المؤمن ملجم، آقا مؤمن زبانش بسته است، نمیتونه همه حرفی را بزند، برای که بالاخره عرصه بین الملل است. نباید ما یک کاری بکنیم که یک کسی بهش بر بخورد. بر که نباید، اونم انسانه، ولی این عزت را از خودتون ببینید، بشناسید. این استقلال کشور است، نتیجه انقلاب اسلامی این چیزا است. خب در عرصه های دیگر هم الا ما شاء الله ما ممکنه بخوایم بگیم دستاورد داریم، اما اجازه بدید سخن پایانی یه اشاره بکنم که این جنگ طولانی ملت ما بر علیه هرچه ظلم و ستم و بی‌عدالتی و استکبار در عالم هست، که انشاءالله تا ظهور آقامون امام زمان ارواح و نال تراب مقدم الفدا ادامه داره، الان در دو جبهه دارد کار می کند. جنگ گسترده است اما دو جبهه فعال الان داریم. این دو جبهه را حواستون باشد. یک، جبهه جنگ اقتصادی. چرا دل آقا را اینقدر خسته کردن بعضی از این صنعتگرها که آقا گلایه کرد؟ در باب خودروسازی آقا گلایه کرد، در باب این لوازم خانگی، صنعت لوازم خانگی گلایه کرد. آقایون در باب تولیدات میگن ما ارز 4200 را حذف نکنید برامون، بعد میگن حذف نکردیم. از اون طرف میگه من به قیمت بازار آزاد جهانی میخوام بفروشم. خب چطور کارگر ارزونتر؟ همه به اصطلاح مقدماتی که برای تولید لازمه ارزونتر. معلومه مدیر ناکارآمد و بیکفایتی هستید شماها که نمیتونید. یه مرغ را میگه من به قیمت جهانی میخوام آقا بفروشم. خب تو این پس چرا از اون طرف این چیزا رو میگیری؟ مدیریت ناکارآمد خودشون را میخوان به جان مردم خالی کنن. اینام باید حواسشون باشد. در این عرصه جنگ شدن سرباز دشمن. پولهایی که عددش بعضی وقتها و رقمش از این چیزا که من و شما حساب میکنیم خیلی فراتر است، داره میاد تو جیب اینها. بعد هنوز مثل جهنم سیر نمیشوند بعضی از اینها. و همین میگه باید بیشتر بخوریم، بیشتر بخوریم، بیشتر بخوریم. یه عده‌ای هم این وسط دارن محرومیت میکشن، بی انصافی نکنند، انصاف داشته باشند، هم در دنیا هم در آخرت عزیز میشوند. بی انصافی بکنند. آقا فرمود من آبروم را برای لوازم خانگی گذاشتم. چرا؟ منظور آقا همین بود دیگه. بعد شما دارید چه کار میکنید؟ هم جنس به درد نخور، هم قیمت میگه به اندازه بازار جهانی میخوام بفروشم. این بی ارزگی خودشون را برن بعضی ها جبران بکنند. مدیر باید ارزه تولید صحیح داشته باشد. و عرصه دیگری از این جنگ که فقط این را هم اشاره می کنم طلبتون باشد، از عرصه جنگ فرهنگی هست. این دو تا جبهه را باید فیروز بشید اگه می خواید انقلابتون برسه به مرحله آخر. با نمیتونم و ایراد بنی اسرائیلی گرفتن و حالا بذار تا بخوریم و الان ولمون کن و این چیزا نمی شود. این ملت انقلابی ما همونایی که محرومیت بیشتری می کشند هر سال در طول این 40 و چند سال اومدن تو میدان، میگن ما پای این ارزش ها ایستادیم تا برسیم به یک ایران مستقل، آزاد، عزتمند، توانمند. و بعضی از این کسانی که سود این ملت و مملکت رو دارن میخورن رو خودشون نمیخوان بگذارن. ما امیدوار هستیم این تذکرات مشفقانه و دلسوزانه رهبر عزیز نسبت به مجموعه هایی که باید تلاش های بیشتر بکنند انشاءالله به نتیجه برسد و ما برسیم به اون افقی که شهدا از اون عالم خوشنود باشند و دعا بکنند و مردم و مستضعفین در این عالم به مدیران و مسئولان ما دعا بکنند. برای اون روز صلواتی مرحمت کنید. اسمن الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولا. ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.